بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، سلام و شب شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سالم باشید و سرحال باشید، حالتون خوب باشه. چهارشنبه شب هست، ساعت 8:32 شب و این دومین قسمت از برنامه رو در رو هست با مبحثی جدید و موضوعی جدید و پژوهشگر و محققی جدید که تقدیم شما عزیزان میکنیم. من حمید سوری افتخار دارم با شما باشم 60 دقیقه تقریبا این گفتگو رو ادامه بدیم. عزیزانی که ما رو از طریق ماهواره در سراسر دنیا دارن میبینن سلام عرض میکنم، عزیزانی که از طریق سایت شبکه جهانی ولایت به صورت زنده دارن ما رو میبینن عرض ارادت دارم خدمت شما، و عزیزانی که از طریق فضای مجازی هم اینستاگرام هم دارن ما رو میبینن خیلی ممنونم که با ما همراه شدید، اومدید توی این برنامه حضور پیدا کردید. سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که براتون زیرنویس میشه از همین ابتدای برنامه، دوستانم در اتاق فرمان راه‌های ارتباطی رو زیرنویس میکنن برای شما عزیزان و شما میتونید پیام بفرستید و زنگ بزنید و سوال خودتون رو بپرسید، در بحث مشارکت کنید، به ویژه عزیزانی که پژوهشگر هستن، محقق هستن و در بحث معنویت و عقلانیت میتونن در واقع یا معنویت و جهان مدرن در واقع میتونن صحبت کنن، سوال بپرسن و توی بحث مشارکت کنن. با ما حتما همراه باشید. آقای حسینی، سید محمود عزیزم تهیه کنندمون، نمیدونم شماره ها رو زیرنویس فرمودید؟ بعد خیلی خوب، آره آقای حسینی عزیز کارگردان خوبمون زیرنویس کردن، پس شما الان میتونید زنگ بزنید و در بحث جهان مدرن و معنویت که آیا اساساً تعریفی میتوان داشت و نقشی میتوان قائل بود برای معنویت در عصر مدرن، آیا اینکه معنویت رو کنار بگذاریم از زندگی، یک پروژه هدفمند شده و با تبعیت از عقل هست، آیا کسانی که از دین در عصر مدرن صحبت می‌کنند دلایلی برای اثبات نیاز به دین و معنویت رو دلایل قوی ارائه می‌دهند یا خیر؟ سوال‌هایی از این دست که مطرح میشه در این برنامه با حضور محقق، نویسنده و پژوهشگر عزیز و ارجمند دکتر حجت الاسلام و المسلمین قفاری. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید و سپاس بخاطر حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من هم سلام عرض میکنم برادر عزیزم جناب آقای دکتر سوری و همه مخاطبان گرانقدرم از همه اقصا نقاط جهان. آرزو میکنم که در این ایام ابتلا به بلای طبیعی کرونا حال همه شما خوب باشه، حال همه خانواده شما خوب باشه، خودتون به همراه خانواده عزیزتون مشغول بندگی خدا باشید در آرامش به دور از این بلای طبیعی. امیدوارم که بحث امروزمون هم مفید واقع بشه و چالشی رو متناسب با نیاز روز با هم مورد بررسی قرار بدیم.
انشالله، سپاسگزار، خیلی ممنونم. بینندگان عزیز، بعضیاتون سوال پرسیدید که جلسه چندم گفتگو هست، جلسه دوممونه و من از استاد خواهش میکنم که یک مقدمه‌ای برامون بگن و بحث دستتون بیاد، به ویژه عزیزانی که با ما نبودن هفته گذشته. اینم بگم هر چهارشنبه، چهارشنبه شب ساعت 8:30 به وقت تهران ما به مدت 7 هفته یا 8 هفته بحث جهان مدرن و معنویت رو گفتگو خواهیم کرد دربارش و زوایای مختلف اون رو بررسی خواهیم کرد با حضور دکتر قفاری عزیز و ارجمند. استاد، چه گفتیم در جلسه گذشته؟
بله، ما موضوع اصلیمون بحث معنویت و عقلانیت هست و می‌خواهیم ببینیم که موضوع بسیار مهم و مورد اعتنای جامعه بشری در دنیای امروز با عنوان معنویت چه تناسبی با مدل‌های مختلف عقلانیت برقرار می‌کنه. ما دو جلسه هست که همونطور که آیتور شما فرمودید دو جلسه هست درباره رابطه معنویت از منظر مدل عقلانیت مدرن داریم با هم گفتگو می‌کنیم و تلاش کردیم که گام به گام و مستند به شواهد معین و مشهود ملموس مدل عقلانیت مدرن رو در تناسب با معنویت مورد بررسی قرار بدیم. مدل پیشنهادی مدرنیته در تناسب با معنویت رو می‌خوایم مطالعه کنیم. ما در جلسه قبل گوهر مدرنیته رو در سوبژکتیویته معرفی کردیم و گفتیم که اساساً تفکر مدرنیسم مبتنی بر اصل بنیادین ذهن محوری هست، ترجمه سوبژکتیویسم، و این رو اینطور ساده و ملموس کردیم برای مخاطبمون که انسان‌ها لزومی نداره با واقعیت فارغ از ذهنشون ارتباطی برقرار بکنن و او رو محور زندگی قرار بدن. مهم اینه که در دنیای ذهن خودشون آرامش داشته باشن، آرامشی هرچند فارغ از هر گونه واقعیت. این مدل پیشنهادی معنوی از سوی روشنفکران مدرن هست. در گام دوم و در گام سوم تلاش خواهیم کرد که عنصرهای دوم و سوم تفکر مدرنیسم که ایندیویژوالیسم و سکولاریسم هست رو به تفصیل و به دقت مرور خواهیم کرد. من هر گزینه ای رو چه در ایندیویژوالیسم که ترجمه میشه به فردگرایی و چه در سکولاریسم که ترجمه میشه به جدایی مذهب از اجتماع، جدایی ایدئولوژی از اجتماع، سعی خواهم کرد که بحث رو روانش کنم، بحث رو سادش بکنم. به هر حال مخاطبین عزیز ما در سطوح مختلفی هستند. بحث باید به گونه ای ملموس بشه که ما بتونیم نمونه هاشو در جامعهمون ببینیم، چون ما میخواهیم مشکلی رو در جامعه نشون بدیم و راه حلی رو برای مشکل موجود در برخی سطوح جامعه میخواهیم ارائه بکنیم. پس من باید مستندات عینی معرفی بکنم و انشاءالله گام هایی رو که برمیداریم گام های انتزاعی و خشک فلسفی نباشه، مستند به واقعیات موجود در جامعه همون باشه.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزار. جناب آقای ترابی، ما اون کلیپ کوتاه رو داریم؟ میتونیم الان ببینیم؟ نداریم و اب نداره. بس و گفتگو رو ادامه میدیم با شما دوستان عزیز. اگر سوالی دارید درباره موضوعی که می‌خوایم به صورت حالا کلیش که جهان مدرن و معنویت هست، اگر سوالی هست حتما مطرح بفرمایید. راه ارتباطی هم که زیرنویس میشه براتون، زنگ بزنید با ما، به ما و با ما همراه باشید و هم تلفن میتونید بزنید و هم پیامک بفرستید به برنامه ما که به صورت زنده داره تقدیم شما دوستان عزیز میشه با حضور استاد غفاری عزیز. استاد، ما در این جلسه راجع به همین مباحثی مثل سکولاریسم یا ایندیویدوالیسم صحبت خواهیم کرد یا نه در آینده اتفاق میفته؟
نه، ما اتفاقا جلسه امروزمون معطوف به همین دو عنصر مدرنیسم هست.
بله، در دنیای مدرن استاد ما خب زیاد هم اتفاقا این دوتا واژه رو الان خیلی میشنویم، سکولاریسم، نمیدونم هیومانیسم، فردگرایی، انسانگرایی، جدایی دین از سیاست و محدود کردن دین و به تعبیری معنویت در یک حضور یک ساعته در کلیسا و یک شنبه هایی که حضور پیدا میکنن. آیا واقعا الان جهان غرب، استاد شما به عنوان یک پژوهشگر به ما بگید و مردم در سراسر دنیا از این معنویته که هم زندگی مدرن دارن و هم این مدل معنویت دارن احساس رضایت میکنن. آیا سکولاریزم میتواند با حفظ هویت خود معنویت مورد نیاز بشر را در واقع تأمین بکنه یا خیر؟
بله، خیلی متشکرم. از عنصر سوم شروع کردید و بحث بسیار خوبی هم هست، عنصر سکولاریزم. من در ویژگی‌های انسان مدرن سه مؤلفه رو، ذهن محوری، فردگرایی و جدایی معنویت از اجتماع رو آوردم. درخواست میکنم که از دوستان فنی خودم این پاورپوینتی رو که آوردم فعال بکنن تا تصویر رو بتونم روشن‌تر تحویل مخاطب عزیزم بدم. درباره ویژگی‌های انسان مدرن، ویژگی سوم همونطور که عرض کردم ویژگی سکولاریزم هست. آقای دکتر سوری، سکولاریزم دقیقاً همونطور که شما با مثال‌های زیبایی بهش اشاره کردید، تلاش می‌کنه ارتباط با ماورای طبیعت رو عنصری در کنار سایر عنصرهای زندگی قرار بده. اگر من می‌خواهم توجه به ماورای طبیعت بکنم، این محدود به یک زمان و یک مکان خاص هست. من حق ندارم ارتباط با متافیزیک رو بر اساس سکولاریزم توسعه بدم به مکانها و زمانهای غیر استاندارد. سکولاریزم دقیقاً میخواد این الگو رو به جهان پیشنهاد بده که ما هر چیزی رو حق نداریم در هر زمانی که دلمون خواست و در هر مکانی که دلمون خواست احضارش بکنیم.
بله.
و حاضرش ببینیم. ببینید، شما در مدل اندیشه اسلامی معتقد هستید که خدا در همه جا حضور داره، من بخوام یا نخوام، به او توجه بکنم یا نکنم، خدا همه جا حضور داره. خدا موجودی است که در همه آن با من در ارتباط هست، هر لحظه داره فیض رسانی میکنه. در اندیشه اسلامی این ارتباط دو طرفه است، یعنی من هر لحظه میتونم با خدای خودم ارتباط برقرار بکنم. اما در مدل اندیشه مدرن خدا هست. من در جلسات قبلم عرض کرده بودم مدرنیزم انکار خدا نمی کنه. مدرنیزم دقیقاً این عنصر رو برای من فراهم می کنه که من خدایی رو که پذیرفتم در یک سری زمانهای استاندارد، در یکی از مکانهای استاندارد حق دارم با او ارتباط برقرار کنم، اما حق ندارم این ارتباط رو در کف بازار، در محیط بیمارستان علنی کنم و او رو ابراز بکنم. حس ارتباط با متافیزیک یک حس زماندار و مکاندار هست.
بله.
در ایدئولوژی مدرنیزم، طبق این ایدئولوژی، من توابعی رو برای این نوع تفکر ترسیم کردم. اولین پیامد اعتقاد به سکولاریزم در معنویت کاهش بار متافیزیک در زندگی هست. ارتباط با ماورای طبیعت، ارتباط با خدای واقعی، خدایی که بر شراشر هستی، نه فقط بر من، بر همه هستی حکومت داره، این ارتباط یک ارتباط مقطعی است. پس متافیزیک در زندگی من قرار نیست نقشی همگانی داشته باشه. بذارید خیلی ملموس عرض بکنم. فرض کنید شما در کف بازار مشغول فریبکاری هستید. فرض بفرمایید دارید در بازار سر مردم کلاه میذارید یا ایجاد تورم میکنید یا سبب اختلال در اقتصاد یک کشور هستید، اتفاقی که امروز باهاش بسیار ما مواجه هستیم و
بله.
مرتب در رسانه ها میبینیم که افرادی اخلالگر دستگیر میشن، مورد مؤاخذه قرار میگیرن. اتفاق بسیار مبارکی هست و واقعا هم تشکر میکنیم از نیروهای قضایی که بدون مسامحه، بدون ملاحظه و بدون محافظت کاری برخورد میکنن با اخلال. خب ببینید اخلال در بازار چقدر میتونه در معنویت آسیب برسانه؟ آیا انسان اخلالگر میتونه معنوی باشه؟ طبق نگاه مدرن انسانها در مقطعی خاص، مثلا روز یک شنبه برای مسیحی ها در کلیسا، مثلا در روز شنبه برای یهودی ها در کنیسه، میتونند ارتباط برقرار کنند، در اتاق های توبه میتونند حاضر بشند و ارتباط معنوی با خدای خودشون برقرار کنند، توبه بکنند، اظهار توبه کنند، ولو اینکه طول هفته رو در بازار مشغول اخلال در اقتصاد مردم باشند.
بله.
پزشکی رو در نظر بگیرید که در نهایت بی‌انصافی دانش خودش رو به فروش گذاشته و بدون توجه به قسم پزشکی خودش به جامعه خودش داره آسیب میرسونه، دانش خودش رو به فروش گذاشته و مردم رو در مضیقه قرار داده از حیث درمان.
بله.
شما روحانی رو در نظر بگیرید که به جای این که مشاهده او انسان رو به یاد خدا بیاندازه، به جای این که بوی معنویت از او مشاهده بشه، سراپای او تجمل و اشرافیت باشه، روابط او روابط اشرافی باشه. اما یک اصل رو داره رعایت میکنه و اون این که در زمانهای خاص در مسجد، در کنیسه یا در کلیسا داره حاضر میشه و نیایش خودش رو داره رعایت میکنه. شما چه نگاهی دارید به اینجور اشخاص؟ مدل عقلانیت مدرن این شخص رو معنوی میدونه. چرا؟ به دلیل اینکه اقصا نقطه‌ای که در معنویت مورد جستجو هست آرامشه. من با این شیوه از زندگی آرام هستم، درونم بدون اضطراب هست، تونستم فضایی رو برای خودم فراهم کنم که در اون فضا خودم رو قانع کردم، ولو من صبح تا شب در بازار سر مردم کلاه میذارم، ولی خب یک شنبه هایی وجود داره که پیش خدای خودم توبه میکنم و از بار گناه فارغ میشم و این فضا من رو آرامم کرده. نگاه مدرن این فضا رو فضای معنوی نگاه میکنه. خب بیایید به اندیشه اسلامی. شما در اندیشه اسلامی بار متافیزیکتون به چه شکله؟ بسیار پهناوره. شما هر لحظه در حضور خدا هستید. درود و سلام خدا به رهبر کبیر انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه. یک جمله ناب از ایشون ماندگار شد در میان ما مردم: عالم محضر خداست. این جمله سه کلمه ای ایده اندیشه اسلامی رو، ایده بنیادین اندیشه اسلامی رو نشان میده. بازار با مسجد در نگاه اسلامی یکسان هست. اگر شما در مسجد مشغول عبادت میشید با نماز، کادر درمانی که ما از همین مکان شریف تعظیم میکنیم، سر تعظیم فرود میاریم به خدمت خالصانه پرستارها و پزشکان و همه کادر درمانی که مشغول خدمت هستند در محیط بیمارستانی و آزمایشگاهی، مسجد و بیمارستان در نگاه اندیشه اسلامی یکسان هست و ما حقیقتا تفاوتی نمیبینیم میان رفتار پزشک و پرستار در بیمارستان با عبادت عابد در مسجد. اجازه میخوام یک روایت رو قرائت بکنم خدمتون. روایتی بسیار نفیس هست از امام صادق علیه السلام. آمدن خدمت حضرت عرض کردند که شخصی بسیار عجیب اخیراً در میان مردم دیده شده که شبها به نماز در مسجد مشغول هست و روزها به روزه. توقع این بود، چه بسا اون کسی که اینو مطرح کرده خدمت امام علیه السلام، توقعش این بوده که اظهار تعجب امام رو ببینه که عجب آدمیه، چقدر ایشون عابد هست، چقدر ایشون پاک هست. پرسش امام رو خواهش میکنم همه مخاطبان عزیز بهش توجه بکنن. امام صادق علیه السلام تئوریسین اندیشه اسلامی است، طراح ایدئولوگ اندیشه اسلامی است، امام اندیشه اسلامی است. این پرسش رو مطرح کرد که روزی او رو چه کسی فراهم میکنه؟
معاشش بر عهده کی است؟
بله. راوی جواب داد که خب یا امام، طبیعیه که ایشون فرصت نمیکنه، طبیعیه که ما مشغول خورد و خوراک او هستیم، ما متکفلیم، او در مسجد مشغول نیایش هست و ما معاش او رو تأمین میکنیم. امام چه پاسخی دادند؟ امام فرمودند که همه شمایی که معاش او رو تأمین میکنید اشرف از او هستید که شبها به نماز مشغول هست و روزها به روزه. در روایت دیگری امام فرمودند که مؤمن وبال جامعه خودش نمیشه، جناب آقای سوری، ما دوچار یک انحراف نگاه در موضوع معنویت شدیم و تحت تأثیر اندیشه های غربی مبتلا به این نگاه شدیم.
استاد من میخوام اینجا نگه داریم بحث رو. انحراف در نوع نگاه مسلمانان، اینطور بگم، به معنویت تحت تأثیر اندیشه های غربی، اینجا بحث رو نگه داریم، یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم به اتاق فرمان و برگردیم تا لحظات دیگه در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. برنامه رو در رو رو میبینید از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه در سراسر دنیا، و اگر دوست دارید در این برنامه شرکت بکنید، زنگ بزنید و پیام بفرستید از طریق تلفنی که برای شما زیر نویس هست و شماره واتسپی که براتون هست، میتونید با ما در ارتباط باشید، صوت بفرستید درباره جهان مدرن و معنویت. اگر نکته‌ای دارید و سوالی دارید حتما بپرسید، ولو اینکه مخالف باشید بیایید تا بحث در بگیره، گفتگو در بگیره، با هم یه گفتگوی شبانه داشته باشیم. شبتون بخیر، اینجا رو در روه. من از اربعین جا موندم، با جا مونده ها وا موندم، های مثل ماهی لب تشنه دور از دریا موندم. من از اربعین جا موندم، با جا مونده ها وا موندم، مثل ماهی لب تشنه دور از دریا موندم. وای خوش به حال اون که پاهاش، آی تا ولی محبت داره، آی از علی و زهرا امشب نامه دعوت داره. من از اربعین جا موندم، با جا مونده ها وا موندم، مثل ماهی لب تشنه دور از دریا موندم. من از اربعین جا موندم، با جا مونده ها وا موندم، مثل ماهی لب تشنه دور از دریا موندم. خوش به حال اون که توی راه از نفس افتاده، بد به حال من که مثل مرغ
تو قفس افتاد.
بله بسیار خوب، شبتون بخیر. دلمون هوای کربلا داره و اربعین، انشالله دعا کنید که قسمت بشه امسال، حالا راه ها باز شه یا هر تصمیمی که میگیرن قسمت همه بشه که راهی کربلای معلا بشیم با هم انشاءالله. با استاد عزیز نویسنده و پژوهشگر بزرگوار حجت الاسلام المسلمین دکتر قفاری، محقق و پژوهشگر و عضو هیئت علمی مؤسسه حکمت و فلسفه ایران صحبت و گفتگو میکنم در برنامه رو در رو، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیمتون میشه در حالی که ساعت 3:09 شب هست و ما در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. استاد، ما رسیدیم به بحثی که فرمودید انحرافی در نوع نگاه مسلمانان نسبت به معنویت صورت گرفته در نتیجه تأثیر پذیری از اندیشه های غربی. حالا قبل از اینکه وارد این بشیم، من یک سوالی میخواستم بپرسم که حالا اگر سوال ایراد داشت شما لطف بفرمایید اصلاح بفرمایید، یا اگر سوال ناقص بود یا هر اشکال دیگری. فرمودید که در جهان غرب ما کشیشی رو مشاهده میکنیم یا یک روحانی رو که زندگی او سراسر از تفاخر هست و او آنچه که ما به عنوان زهد تعریف داریم ازش در معنویت مدرن دیده نمیشه. نوع تعریفی که الان اونها از معنویت دارند، آیا رفتارشون ناشی از تعریف اونهاست؟ یعنی اونها میگن بر اساس دیدگاه ما تعریفمون اینه که شما میتوانید یک زندگی پر از تجملات داشته باشید، با ماشین فلان، خانه فلان، لباس فلان و یک شنبه هم توی کلیسا حضور داشته باشید، یا اینکه نه واقعا بر مبنای اندیشه های اونها فردی معنویست که این ظواهر رو ترک کنه ولی اینها بهش عمل نمی کنن. الان حقیقت کدوم یکی از اینهاست؟
بله بله، خیلی قشنگه. من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم فقط یک پرانتز خیلی کوچیک باز میکنم برای رفع شبهه. ممکنه بعضی مخاطب ها بپرسن که مگه این چیزی که شما میگید در دنیای اسلام بین روحانیان اسلامی وجود نداره؟ من قبل از اینکه به فهم شما بپردازم پاسخ این شبهه رو بدم که من وقتی در مورد اندیشه مدرن مشکلی رو مطرح میکنم، نمیخوام بگم این مشکل مطلقاً در دنیای اسلام وجود نداره. اتفاقاً الان من ناظر به دنیای اسلام سخن خواهم گفت و بعضی از مشکلات موجود در میان خودمون رو طرح خواهم کرد. فعلاً درباره یک اندیشه من صحبت میکنم. حالا این اندیشه ممکنه در ایران باشه، ممکنه در افغانستان باشه، ممکنه در نیویورک باشه. این مکانش برای ما مهم نیست، اندیشه برای ما مهمه. و غرب وقتی میگیم به جغرافیای خاصی اشاره نمی کنیم، یک اندیشه رو داریم خطاب قرار میدیم. مدرنیزم برای ما الان مهمه که رو بررسی کنیم، نه جغرافیایی که در اونجا وجود داره. من درباره تفکر غربی و نوع نگاه غرب نسبت به معنویت و زمانی و مکانی بودن معنویت، اینکه فقط یک شنبه ها ارتباطی زماندار و مکاندار با خداوند برقرار بشه و بعدش هر اتفاقی میخواد بیفته. جناب دکتر سوری، من میخوام این رو از دو منظر بهش جواب بدم. منظر اول از منظر جامعه اکثریت جهان که مسیحی هستند. مسیحی ها که اکثریت جهان رو مشتمل هستند، توسط تئوریسین هاشون این گونه مورد خطاب قرار گرفتند که حضرت مسیح علی نبی ناب آلهی و علیه السلام کفاره همه گناهان ما رو پرداخته، چه گناهان گذشته و چه گناهان آینده. طبق ایده اونها حضرت مسیح به صلیب کشیده شده، این کفاره همه گناهان مسیحیان هست. شاید مخاطبان عزیز من واژه مسیحیت تبشیری رو شنیده باشند. مسیحیت تبشیری دقیقاً این معنا رو ارائه میکنه که کافیست مسیحی بشید. اصلاً اهمیتی نداره که بعد از مسیحی شدن چه رفتاری از شما بروز بکنه. روزهای یک شنبه یک ساعت دو ساعت به کلیسا خواهید آمد و تطهیر خواهید شد. با اعترافی که در اتاق اعتراف خواهید کرد تطهیر خواهید شد. این تئوری رسمی مسیحیت امروز هست. من در کتاب معنویت در ادیان ابراهیمی در بخش معنویت در مسیحیت مستند به کتب پژوهشگران مسیحی، پژوهشگران قدر مسیحی، این بحث رو ارائه کردم. از همه کسانی که در این بحث توانایی گفتگو دارن من آماده مناظره هستم. اثبات خواهم کرد مستند به متون قطعی و اصیل و متون معیار مسیحیت، اثبات خواهم کرد که معنویت در نگاه مسیحیت یک امر زماندار و مکاندار هست. اصلا اهمیتی نداره شما در بازار چه رفتاری انجام میدید. اصلا اهمیتی نداره که شما در محیط خانواده چرا، اصلا مهم نیست شما خانواده دارید یا ندارید. اصلا مهم نیست که شما جوانی خودتون رو به تنهایی سپری میکنید یا یک خانواده ای رو متعهد شدید. این اصلا مهم نیست. مهم اون یک شنبه ای هست که دو ساعت در کلیسا خواهید بود. این نگاه رسمی مسیحیت امروز هست. قطعا مخاطبان عزیز من توجه دارن من مسیحیت واقعی رو مورد نقد قرار نمیدم. من دارم مسیحیت رسمی امروز که توسط بلندگوهای کلیساها داره تبلیغ میشه او رو نقد میکنم. اما در اندیشه غرب نگاه افراطی تری هم وجود داره، بیش از این، گامی وسیع تر از این، و اون این که اساساً برای معنوی بودن خدا لازم نیست. باز خدا پدر کشیش های مسیحی رو بیامرزه که برای تبلیغ معنویت یک زمان و مکانی رو برای ارتباط با خدا پیشنهاد می کنند. مزرعه ای وجود داشت در آمریکا به نام مزرعه پونا. شخصی عهده‌دار مدیریت این مزرعه بود به نام راجنیش اوشو. ایشون رهبر یکی از معنویت‌های نوظهور معروف در دنیاست. در این مزرعه تبلیغ کرد برای دعوت مردم به ورود به این مزرعه. از میان 200,000 مردمی که ثبت نام کردند برای ورود به این مزرعه تقریبا 3,000 نفر جذب شدند و وارد این مزرعه شدند، که البته دولت آمریکا تحمل نکرد این مزرعه رو. چرا تحمل نکرد؟ جناب آقای دکتر، رفتارهای دون شأن، رفتارهای دون انسانیت در این مزرعه به عنوان رفتار معنوی تبلیغ می شد، که البته این مزرعه رو دولت آمریکا تعطیل کرد. اینا مجبور شدن آمدن در هند مستقر شدن، همین مزرعه رو در هند مستقر کردند. یکی از دوستان بنده در سفری که به هند داشت موفق شده بود وارد مزرعه پونا بشه. تعریف میکرد که در این مزرعه حلقه های مختلفی وجود داشت. حلقه اول، حلقه دوم، حلقه سوم، حلقه چهارم، حلقه دهم. به هر حلقه ای که ما نفوذ میکردیم و وارد میشدیم رفتارهای متفاوت و خاصی رو در اونجا مشاهده میکردیم. تا این که در حلقه چهارم مسیر واقعا برای ما ناممکن شد. رفتن به داخل حلقه های بعدی ناممکن شد. من از او سوال کردم چرا؟ گفت به دلیل اینکه از حلقه سوم به بعد، وارد حلقه که چهارم که می شدیم، من از همه مخاطبان عزیز عذرخواهی می کنم، چون باید شفاف گزارش بدم اون چه رو که ماوقع اندیشه مدرن هست.
بله.
ما با یک ویترین در اندیشه مدرن مواجهیم، اما پس پرده این ویترین واقعیت در حال جریان این هست. از حلقه چهارم به بعد حاضرین در این مزرعه موظف بودند که برای تخلیه خودشون، برای اجابت مزاج خودشون، هیچ مکان خاصی رو نباید در نظر بگیرند. نزدیک به 3000 نفر در حلقه چهارم زندگی می‌کردند. جناب آقای دکتر، زندگی می‌کردند، نه اینکه ساعاتی رو بیان اینجا بشن و برگردند.
عجب.
اصلا اوشو دوره‌های چند ساله پیشنهاد می‌کنه برای حضور در این مزرعه معنوی. از حلقه چهارم به بعد یکی از شروط اصلی افراد برای ورود به حلقه چهارم این هست که هیچ مکان خاصی برای اجابت مزاج نباید در نظر گرفته بشه. و دوست بنده میگفت ما خودمون نتونستیم وارد اون محیط بشیم، نه اینکه کسی مانع ما بود برای ورود به اون محیط، ما خودمون نتونستیم وارد اون محیط بشیم، ولی در این محیط انسان‌ها زندگی می‌کردند. شما در نوع مدل عقلانی مدرن میتونید معنوی باشید بدون اینکه اصلا نه فقط از خدا، اثری از انسانیت در زندگی شما دیده بشه. شما انسان هستید و انسان بودن شما مقتضی یک عزت نفسه. همه ما انسان‌ها اینطور هستیم، تلاش میکنیم اجازه ندیم کسی رفتاری با ما بکنه که منافی عزت نفس ما باشه. اما ساده ترین الگوهای مربوط به عزت نفس در الگوهای معنوی مدرن آسیب میبینند.
استاد، اینجا میشه سوالی مطرح کرد، اون هم این هست که اگر شاید فردی با اعتقادات معنویت غربی اینجا نشسته بود به جای من، شاید این سوال رو مطرح میکرد که فرمودید که در واقع حتی اگر به انسانیت قائل باشیم در این معنویت غربی در واقع اون اتفاق نمیفته، عزت نفس انسان حفظ نمیشه، یا حتی معنویت ها و عرفان هایی مثل آنجا که اوشو در واقع پیامبر اون هست و دعوت کننده به اون هست. ولی این اشکال رو میتونم مطرح بکنم که شما عزت نفس رو چه چیزی تعریف میکنی؟ اونها میگن که شاید اینطور بگن که چه کسی گفته است که ما اگر در یک مکان خاصی اجابت مزاج بکنیم اونجا رعایت کردیم شأن خودمون رو؟ اصلا شأن رو چه کسی تعریف میکند؟ ما میخواهیم شأن انسان رو اینگونه که میخواهیم تعریف بکنیم، ما میخواهیم منزلت انسان رو این گونه که میخواهیم تعریف بکنیم در عصر جدید متناسب با شرایط جدید. آیا بشر اصولاً و بر اساس معیارها میتواند شأن خودش و منزلت خودش رو خودش تعریف بکند، یا اینکه نه، آن باید دارای یک ریشه ها و جذوری باشه متصل به عالم معنا؟
بله بله، خیلی سوال خوبی میپرسید آقای دکتر، و واقعا این سوال ها کمک میکنه به پیشرفت کار ما. این که مدل عقلانیت مدرن به ما پیشنهاد بکنه که شما یک نوع نگاه خاصی رو به انسان بپسندید، همونطور که فرمودید، به هیچ عنوان، هیچ نگاه معیار، هیچ نگاه استاندارد، هیچ نگاه شاخص، هیچ تعریف معیار و شاخصی از انسان در نگاه مدرن پذیرفته نیست. انسان چیست؟ پاسخی به تعداد نفوس انسانی داره. من میتونم یک پاسخ بدم به انسان چیست، شما میتونید یه پاسخ دیگه بدید به انسان چیست، اون یکی میتونه یه پاسخ دیگه بده به انسان چیست. چرا؟ چون گزینه‌ای به نام فطرت در اندیشه مدرن وجود نداره. من و شما آقای دکتر سوری در نگاه اندیشه مدرن دو جزیره کاملا جدای از هم هستیم. هیچ ربطی به هم نداریم و در کنار هم همدیگر رو فقط داریم تحمل میکنیم و همین که تلاش بکنیم به همدیگه آسیب نزنیم هنر کردیم. به تعبیر یکی از معروفترین تئوریسین های اندیشه سیاسی مدرن، انسان گرگ انسان های دیگر هست. این تعبیر انسان گرگ انسان های دیگر هست عین عبارت یکی از مهمترین متفکرین اندیشه سیاسی مدرن. انسان اصلا گرگه. خاصیت قانون چیه؟ خاصیت قانون مراقبت از گرگ هاست، برای اینکه این گرگ ها همدیگر رو ندارند. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ما نمیتونیم انسان ها رو مورد شناسایی قرار بدیم. من نمیتونم هیچ شناختی از درون شما داشته باشم، پس هیچ توصیه‌ای هم به شما نمیتونم بکنم، پس هیچ تعریفی از انسان نمیتونم بکنم. انسان چیست؟ وابسته به شخصیت منه. برمیگردیم به اون عنصر اصیل مدرنیته که عبارت از سوبژکتیویسم هست. من در درون خودم باید از زندگی لذت ببرم. مهم نیست شما در این زندگی من چه جایگاهی دارید. شخصی که در صحنه بازار داره به همه اقتصاد کلان بازار آسیب میزنه، طبق اندیشه مدرن او گناهی مرتکب نمیشه. او داره منفعت خودش رو تأمین میکنه، او داره سود خودش رو فراهم میکنه. ممکنه جامعه ضرر بکنه از سودی که او میبره، چه اشکالی داره؟ الان در میان برخی از سیاستمداران ما هم همین گونه هست، در میان برخی از مفسدین جامعه ما هم همین گونه هست. برخی برخوردار از رانتند، زودتر از من و شما از اطلاعات اقتصادی باخبر میشن، قبل از من و شما باخبر میشن و فوراً سایه میاندازن روی کالای خاص و او رو قبل از گران شدن خریداری میکنن و وقتی گران شد احتکارش میکنن تا هر چقدر گرانتر همونقدر بهتر. خب ما این رو میشنویم خوشمون نمیاد. خب خوشمون نیاد وقتی او داره منفعت خودش رو میبره. در مدل عقلانیت مدرن این شخص دچار هیچ فعل قبیحی نشده. از نظر عیار معنویت در چه شرایطی هست؟ از نظر عیار معنویت ممکنه خیلی آدم خوبی باشه. چرا؟ به دلیل اینکه معنویت یعنی آرامش درون. اصلا در مدل مدرنیزم، در مدل پیشنهادی مدرنیزم، اصلا مسئله ای به نام پاکی، به نام ارتباط با متافیزیک، به نام ارتباط با غیب برای معنوی بودن پیشنهاد نمیشه. انسان معنوی خیلی آدم خوبی باشه، دو ساعت یک شنبه ها میره کلیسا و اینم اصلا لزومی نداره. کافیه که در درون خودش از همه ماسوا خالی بشه. دوستان لابد این رفتار توصیه کنندگان به یوگا رو خیلی مشاهده کردن، برای اینکه کمترین تماس با فیزیک فراهم بشه و تخلیه بشه ذهنشون از اطراف. برای چی؟ برای اینکه دقایقی رو تنها باشند و همه ذهنشون از همه ماوقعی که اتفاق افتاده راحت بکنن. شما فکر میکنید اون سرلشکر آمریکایی که باعث شد یک هواپیما در آسمان منفجر بشه، پرواز هواپیمایی ایران ایر که به مقصد امارات حرکت میکرد و در آسمان خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفت توسط کشتی آمریکایی، شما فکر میکنید این سرلشکر آمریکایی در درون خودش امروز ناراحتی داره؟ با صراحت گفت من در درون خودم احساس آرامش میکنم. مدل اندیشه غربی، توصیه اندیشه غربی به چنین کسی این هست که خودت رو فارغ بکن از بیرون خودت، خودت باش، لذت ببر از زندگی. تو چه کار داری به اینکه دیگران چه تصوری از تو دارن؟ خودت باش.
پس بر مبنای این توضیحات اینجا میفهمیم که از اونجایی که در معنویت مدرن قائل به وجود یک فطرتی نیستن که اون فطرت تعریف کرده که تو انسانی، تو اشرف مخلوقاتی، تو شأنی داری، تو مسائل خصوصی داری، تو شرایط اونچنینی داری، لذا وقتی این نگاه وجود نداشته باشه میبینیم که هر حد و مرزی شکسته میشه به بهانه عرفان و رسیدن به معنویت. یک سوالی که شاید بینندگان هم دوست داشته باشن که مطرح بشه، ما آیه دکتر در معنویت مدرن در میان مسیحیت و یهودیت و حتی اسلام کدام یک از اینها بیشتر غرق در مدرنیزم شدن و از اون اصالتی که داشتند دور شدن؟ اگر این سوال درست باشه دوست دارم در این باره حتی اگر خیلی کوتاه هم شده برامون توضیح بدید.
خیلی متشکرم. البته در معنویت مسیحی و یهودی و اسلامی در بدترین شرایط ممکن هم ما یک سری اصول ثابت رو داریم رعایت شده میبینیم. به هر حال در معنویت مسیحی خدایی وجود داره که باید با او ارتباط برقرار کرد تا معنوی شد. به هر حال مفهومی به نام اعتراف وجود داره که باید رفت پیش روحانی که مقربتر از من و شما هست و پیش او اعتراف کرد به گناه. پس عنصری به نام گناه پذیرفته شده در مسیحیت. اما جناب دکتر، ما در اندیشه مدرن اساساً دچار خلأ مفهومی بسیار وحشتناکی هستیم. مفهومی به نام ارتباط با خدا هیچ ارزشی نداره. من به عنوان یکی از گزینه‌های مرتبط با سکولاریسم در جلسه امروز که سوال‌های قشنگ شما نمیذاره من اصلا اون مسیرم رو تعقیب کنم، آیه تو خیلی سوال‌های زیبایی می‌پرسید و واقعا راهنمایی خوبی برای مسیر بحث ایجاد می‌کنید. ما در تفکر مدرنیسم اساساً با این چالش مواجه هستیم که چرا برای معنوی بودن باید با خدا ارتباط برقرار کرد؟ آقای ملکیان، یکی از روشنفکران ایرانی، در ایدئولوژی خودش در خصوص بحث معنویت پژوهی میگه که اصلا ما لزومی نداره به سالک معنوی بگوییم تو باید با کس خاصی ارتباط برقرار بکنی، همین که او فهمیده که در نقطه ای حضور داره که ناقص هست و باید ورود به شدن بکنه، همین کفایت میکنه برای معنوی شدنش.
بله.
اصلا لزومی نداره مفهوم ارتباط با خدا. لذا در مدل معنویت جناب ملکیان که من عرض کردم، من وقتی میگم اندیشه مدرن جغرافیای خاصی مد نظرم نیست. جناب ملکیان رو من ایدئولوگ اندیشه معنویت مدرن میدونم با اینکه یک ایرانی مسلمان هست. آقای ملکیان میگه که یک کافر میتونه معنوی باشه. کافر خدا رو قبول نکرده ولی میتونه معنوی باشه. پس ما در معنویت‌های دینی، معنویت‌های ابراهیمی مثل مسیحی، یهودی و اسلامی، هر چقدر هم انحراف در مسیر پیشنهادات معنویشون وجود داشته باشه، باز هم ما اندیشه مدرن رو با یک فاصله فاحشی از اونها مشاهده می‌کنیم. اندیشه مدرن اساساً ارتباط با خدا و تلاش برای خدایی شدن و حفظ این ارتباط در صحنه‌های زندگی. آقای دکتر سوری، اجازه بدید داخل پرانتز یک اشاره به موقعی بکنم به توصیه رهبر عزیزمون به موضوع سبک زندگی.
بله.
ببینید، من برای حوزه علمیه هستم، من از حوزه علمیه بلند شدم و الان اینجا نشستم. نکته ای که بنده عرض می کنم به هیچ عنوان نمی خوام بنده جسارت کنم به تاریخ حوزه علمیه، اما این نقد وجود داره که ما در میان پژوهش‌های بسیار خوبی که در حوزه علمی وجود داره، این خلأ رو پژوهشگران ما باید رفع بکنند که نوع نگاه اندیشه اسلامی به سبک زندگی رو باید رفع بکنیم و توضیح بدیم برای مخاطبمون. مدل زندگی مورد توصیه در اندیشه اسلامی یک مدل با حضور فراگیر خدا هست و البته عرض کردم یک ارتباط کاملا دو طرفه. شما هر لحظه در ارتباط با خدا هستید و خدا هم هر لحظه در ارتباط با شماست. ما چنین ایده‌ای رو نداریم در اندیشه معنویت غیر اسلامی، چه برسه به مسیحی و یهودی و چه برسه به اندیشه مدرن. در اندیشه مدرن که اساساً خدا معنا نداره در معنویت. اوشو برای معنوی شدن رفتار جنسی حرام رو پیشنهاد میکنه. خدای اوشو یعنی عشق، و وقتی از عشق صحبت میکنه از عشق غیر استاندارد صحبت میکنه. میگه اصلا ما چرا باید در ارتباطات انسانیمون مفهومی به نام ارزش رو دخالت بدیم؟ عنصر دوم سکولاریسم نفی دخالت ارزش در اجتماع هست. ما چرا باید اصلا معتقد به ارزش باشیم در اجتماعمون؟ شما میگید حوزه اقتصاد در جامعه دچار اخلال اقتصادی شده. خب شده، چه اشکالی داره؟ اقتصاد دیگه میتونه دچار اخلال بشه. مگه باید ارزش‌های انسانی در اقتصاد رعایت بشن؟ برای چی؟ برای معنوی شدن؟ به هیچ عنوان. ما برای معنوی شدن نیاز به ارزش اخلاقی نداریم. شما کافیه که بعد از هر بلایی که بر سر جامعه آوردید دقایقی بیایید در خانه و آرامشتون رو با عمل خلسه و توصیه‌های یوگا فراهم بکنید. خب شما الان این رو مقایسه بکنید خیلی فوری با اندیشه اسلامی، ببینید چه تناقض فاحشی وجود داره. در روایات ما وجود داره که حتی در مورد شهید که اینقدر اجر برای او نقل شده که با ریخته شدن اولین قطره خون او تمام گناهانش بخشیده میشه، راوی از امام علیه السلام سوال کرد حتی حق الناس؟ حضرت فرمودند خیر، حق الناس مورد معامله رفتارهای معنوی ما نیست. شما اگر مالی رو از دست کسی بیرون آورده باشید به ناحق، تا زمانی که این مال رو به او برنگردانید تمام رفتارهای معنوی شما زیر سوال هست. جناب آقای سوری به خاطر یک دروغ، به خاطر یک اتهام به ناحق 40 روز نمازهای من و شما دچار آسیب هست، مورد قبولی قرار نمیگیره. به خاطر یک غیبت، به خاطر یک بار آبروی مؤمنی رو به خطر انداختن، نماز عبادی من در زیباترین حالتش هم اقامه بشه، فرض کنید در نیمه شب متضرعانه و کاملا خالصانه، مورد قبول خدا قرار نمیگیره. این رفتارها رو، این نوع نگرش رو شما مقایسه کنید با نوع نگرش متفاوت با اندیشه اسلامی. پس ببینید ما در اندیشه
بله. تقریبا فرصت
بله. ما در اندیشه مدرن با چنین معضلی مواجهیم که ارزش در اجتماع اصلا نقشی نداره. گزینه سوم خب بی ارزش بودن آیات وحیانی اجتماعی در عصر کنونی هست. من فرصت نکردم اینو بررسی کنم و حیف هست که امروز بهش بپردازیم. فقط به عنوان مکمل عرایزم در انتهای بحث امروز، من این نکته رو تقدیم میکنم به مخاطبان عزیزم. برادران و خواهران گرانقدرم در همه جای دنیا که هستید، این نکته به عنوان مبنای بنیادین اندیشه اسلامی در الگوی پیشنهادی معنویت داره عرض میشه که فراروی از خود بر اساس میل و خوش من نیست. من خوشم می آید که این گونه با خدا ارتباط برقرار کنم. این مدل مقبول معنویت در اندیشه اسلامی نیست. معنویت در اندیشه اسلامی دارای یک شیوه استاندارد هست. این که من هر جور دلم بخواهد با خدا ارتباط برقرار خواهم کرد. نتیجهش میشه مزرعه پونایی که اوشو در آمریکا تأمین کرده بود و دولت آمریکا نتونست این مدل رو تحمل بکنه. انشاءالله در جلسات آینده ما بیشتر درباره مدل پیشنهادی معنویت اسلامی در مقایسه با مدل پیشنهادی عقلانیت مدرن در حوزه معنویت با شما صحبت خواهیم کرد و حقیقتاً این بحث به عنوان یک بحث پژوهشی داره عرضه میشه. مخاطبان عزیز من هر زمان اراده بکنن ما میتونیم با هم دیگه گفتگو در همین بحث زنده انجام بدیم.
بسیار خوب، بسیار سپاسگزارم از جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر سید احمد غفاری عزیز، کارشناس و نویسنده. خیلی ممنونم استاد، خیلی لطف فرمودید، استفاده کردیم. بسیار ممنونم از همراهی شما بینندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید. فردا پس فردا هم فایل بارگذاری میشه در سایت شبکه جهانی ولایت، بخش آرشیو برنامه ها میتونید برید و دانلود بفرمایید. و هفته آینده چهارشنبه شب ساعت 8:30 به وقت رسمی کشور اگر زنده باشیم در خدمتون خواهیم بود و بحث و گفتگو رو ادامه خواهیم داد با موضوعی که استاد فرمودند، البته ناتمام مونده، نوع نگاه سکولاریسم و ارزش‌هایی که در شاخصه‌هایی که در سکولاریسم وجود داره و بی ارزش بودن آیات وحیانی که نتایج در واقع میشه گفت که ویران کننده‌ای برای جامعه بشر و خالی کردن اون از معنویت به دنبال داشته. دربارش صحبت و گفتگو خواهیم کرد. سپاس بی‌نهایت. سالم باشید و آرزو می‌کنم یاد خدا هر لحظه و هر آن و هر ثانیه با شما و در زندگی با همه ما همراه باشه. شب بخیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.